و گونه کتبی ثبت کرده و خواهان مداخله آنان برای حل این مشکل شدند. این امر سبب شده است که قاضی فیض عیسی، قاضی قضات محکمه عالی اسلام آباد، 27 ماه مارچ نشست اضطراری قضات را فرا بخواند و این موضوع را به بحث گیرد. در نامه این قضات که به تاریخ 25 ماه مارچ فرستاده شده، اداره استخبارات پاکستان که از سوی اردوی این کشور اداره می شود، متهم گردیده است که در قضایای محکمه مداخله می کند یا می خواهد که نتایج بر اساس خواسته های این اداره باشد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر نظامیان بازنشسته بریتانیا با دلیل عدم افشای منابع اتهامات که گفته می شود نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدند، با مجازات زندان مواجه گردیده است. جانی مرسر گفته است که چندین افسر نظامی با وی در مورد قتل و پنهانکاری آن در جریان جنگ افغانستان معلومات دادند، اما وی فاش کردن هویت این افسران را به یک تحقیق علنی در مورد اینکه نیروهای بریتانیایی مردان برابر با سن جنگی را بدون هیچ نوع تهدید بین سالهای 2010 و 2013 در افغانستان کشتند رد کرده است. تحقیق مستقل مرتبط به افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که به مرسن 42 ساله دستور داده است تا نامهای افسران را هفته آینده تسلیم دهد یا با مجازات احتمالی زندان مواجه شود. به مرسن دستور داده شده است که اظهارنامه را که حاوی نامهای افشاگران باشد تا ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه 5 ماه اپریل فراهم کند. در غیر آن اگر عذر معقول در میان نباشد، وی با جرم قابل مجازات زندان مواجه خواهد شد. این سند که توسط چارلز هادن کیو رئیس این تحقیق امضا شده است، اضافه می کند که محکمه عالی لندن می تواند این حکم را از طریق اهانت به روند محکمه اجرا کند که ممکن است منجر به حبس شود. وزارت حالت اضطرار روسیه اعلام کرده است که شماره کشته شدگان حمله تروریستی جمعه گذشته در کنسرت در شهر نزدیک به مسکو به 143 تن رسید. خبرگزاری تاس نوشته است که شمار مجروحین این رویداد تا صبح روز چهارشنبه 360 تن ثبت شده است. یک کمیته تحقیقاتی روسیه گفته است که به تحقیق درباره حمله تروریستی ادامه خواهد داد و سارنوالان در حال بررسی چگونگی برنامه‌ریزی تروریست‌ها برای انجام چنین جنایت هستند و همچنین در حال ارزیابی اطلاعات مربوط به تروریست ها می باشند. اداره امنیت فدرال روسیه سه‌شنبه اعلام کرد که 11 مظنون را دستگیر کرده که 4 تن از آنها مستقیماً در این حمله دست داشتند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است دیروز پنجشنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان جنگ روان به بیش از 32490 تن رسیده است. اسوسییتد پرس به نقل از وزارت صحت غزه گزارش می‌دهد که در 24 ساعت گذشته اردوی اسرائیل 76 فلسطینی را کشته و 102 تن دیگر را مجروح ساخته است. در ادامه درگیری میان اسرائیل و حماس در غزه دیروز پنجشنبه نیز دود در آسمان کمپ المواسی در استقامت خان یونس بلند بود، کمپی که در آن هزاران فلسطینی بیجا شده اقامت دارند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که یک هلیکوپتر به همان سمت گلوله‌باری کرده است. هزاران فلسطینی بیجا شده در این کمپ موقت در وضعیت ناهنجار روی زمین‌های زراعتی و جاده‌های خاکی پر از آب زندگی می‌کنند. از جانب هم خانواده های سربازان که در غزه گروگان گرفته شده اند گفتند که انتظار می رود برای اولین بار از زمان ربوده شدن عزیزانشان در غزه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کنند. این در حال است که دیروز پنجشنبه شماری از معترضان وارد وزارت کار و تجارت لندن شدند و از حکومت بریتانیا خواستند که فروش تسلیحات را به اسرائیل متوقف سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متحدین غربی اوکراین را به خاطر فراهم کردن پایگاه‌های هوایی در کشورهایشان هشدار داد. پایگاه‌هایی که از آنجا جت‌های جنگی F-16 بتوانند علیه نیروهای روسی پرواز انجام دهند. پوتین این پایگاه‌ها را اهداف مشروع عنوان کرده گفت: البته که اگر آنها از پایگاه هوایی کشور سوم استفاده کنند، آن پایگاه‌ها در هر جایی که باشند برای ما اهداف مشروع خواهند بود. جت‌های F-16 قابلیت انتقال های استعی را دارد و این موضوع را نیز در جریان سازماندهی عملیات جنگی ما مد نظر خواهیم گرفت. با وجود این پوتین گفت روسیه قصد جنگ با ناتو را ندارد و افزود که فکر بیهوده محض خواهد خواهد بود اگر تصور شود که روسیه بر یک کشور عضو ناتو بخواهد حمله کند. تحلیلگران نظامی گفتند که ورود ده‌ها جنگنده F-16 بالقوه تغییر دهنده بازی نخواهد بود، هرچند مقامات اوکراینی از آنها به عنوان فرصت برای ضربه زدن و تسلط هوایی روسیه استقبال کردند. جک برگمن، قانونگذار آمریکایی، روز پنجشنبه از تایوان بازدید کرد و بر اهمیت ادامه همکاری استراتژیک بین این جزیره و ایالات متحده تاکید ورزید. این نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و ریاست کمیته فرعی اطلاعات و عملیات ویژه آن را بر عهده دارد، در دیدار با تسای اینگون، رئیس جمهور تایوان در تایپی، گفته است که هیئت او برای نشان دادن حمایت مداوم کنگره آمریکا از تایوان در آنجا حضور به هم رسانده اند. در این سفر دونالد نورکراس و جیمی پانتا، نمایندگان دموکرات کنگره، نیز حضور داشتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. کرن دکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، ضمن تاکید بر مسئولیت حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان، از محرومیت دختران افغان از آموزش در شروع سال جدید تحصیلی در افغانستان انتقاد کرد. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل از ناپدید شدن‌های اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که بر اساس یافته‌های ملل متحد آنها را در وضعیت ناگوار روحی و روانی قرار داده است. شرح بیشتر در این گزارش از همکارم فرخنده پیمانی.
کرن دکر، شارژ‌دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نا وقت روز چهارشنبه در گفتگوی آنلاین از دوحه پایتخت قطر با شماری از مسئولان رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران گفت که طالبان ده‌ها فرمان را برای محدود کردن زنان صادر کردند.
بر اساس محاسبات ما، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که اعمال زنان افغان را محدود می کند. زنان افغان باید چی کار کنند، کجا بروند، چگونه لباس بپوشند، چی زمانی دیده شوند و چی بگویند. هیچ کشوری دیگری در جهان نیمه جمعیت خود را به طور کامل عصف نکرده است.
حکومت طالبان از آگست 2021 محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان در عرصه‌های آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی بیرون از منزل وضع کردند. خانم دکر بر اهمیت آموزش زنان و دختران اشاره کرد و در واکنش به اظهارات رهبران طالبان مبنی بر این که نمی‌خواهند افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته باشد، گفت که ممنوعیت نیمی از جمعیت یک کشور از آموزش و کار با گفته وی کشور را بیشتر به کمک‌های خارجی متکی می‌سازد.
مسئولیت حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان برای افغانستان از نظر راهبردی مهم است، نه به این دلیل که ایالات متحده می‌گوید، بلکه به این دلیل که افغان‌ها بارها گفتند که می‌خواهند زنان تحصیل و کار کنند و آنها خواهان مشارکت زنان در اجتماع هستند.
از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در جنوب آسیا گفته که افغانستان میراث وحشتناکی در این زمینه دارد و بازگشت طالبان آغاز عصر جدید این ناپدید شدن هاست. این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شد، رژیم‌های مختلف افغانستان به شمول جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت مجاهدین، حاکمیت اول و دوم طالبان را به بررسی گرفته و گفته است که همه به نحو شاهد میراث وحشتناکی از ناپدید شدن‌های اجباری بوده است. بر اساس این گزارش، حاکمیت دوباره طالبان بحران ناپدید شدن‌های اجباری را در افغانستان تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان با وجود حمایت‌های بین‌المللی نتوانست موج ناپدید شدن‌های اجباری را با گروه‌های مانند طالبان و شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مهار کند. بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 علی رغم وعده‌های عفو، عصر جدیدی از ناپدید شدن‌های سیستماتیک را آغاز کرده است.
با گفته عفو بین الملل، حکومت‌های متوالی افغانستان تا حد زیاده در تحقیق و یا ارائه غرامت برای قربانیان و خانواده‌هایشان شکست خوردند. پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، گفته بود که بازداشت‌های خودسرانه در برخی موارد ناپدید شدن‌های اجباری توسط طالبان سبب محدودیت‌های فزاینده در افغانستان شده است.
طالبان با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ترور، زندانی کردن و حتی ناپدید ساختن افراد، حقوق بشری مردم افغانستان را پایمال کردند.
طالبان تا هنوز در مورد گزارش عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این گزارش های مشابه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و آن را تبلیغات علیه حکومت خود خواندند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از پناهندگان افغان که در هوای سرد در زیر خیمه ها در پاریس زندگی می کنند از حکومت این کشور می خواهند تا برایشان خانه دهد، اما نهادهای ادغام مهاجرت می گویند که خدمات برای تمامی مهاجرین در فرانسه یکسان است و مهاجرینی که خود را از سیستم دولتی بیرون می اندازند سرنوشتشان زندگی در زیر خیمه هاست. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارشی در این رابطه دارد.
زندگی در پاریس برای بسیاری ها آرزوست، اما برای برخی ها که شانس به آنان یاری نکرده با دشواری ها همراست. یک سال است کریم الله زیر همین خیمه در دل پاریس زندگی می کند. تنها او نیست، دوست های دیگر هم دارد، اما آنها نخواستند با من در برابر دوربین گفتگو کنند.
از افغانستان اینجا آمدم با زندگی که اینجا با خودت زندگی بهتر جور خواهدم خواهد. مگرم اینجا اسناد مرا دادین، اسناد 4 ساله، یک سال یک و نیم سال مثال در کمپایشان زندگی کردم. از اونجا دیگه مرا جواب دادین، یک سال میشه که در زیر پل دمی پاریس زندگی میکنیم.
کریم الله همچون کبوترها بی خانه است. میگوید به هر در کوبیده، اما برای گرفتن خانه راه حل پیدا نکرده است. از سال 2019 به این سو در فرانسه زندگی می کند. به گفته او 2 سال کار ساختمانی کرده، اما پس از آن که بیکار شده دوباره به او خانه دولتی داده نشده است.
خداوند پاک دست پای داده، چشم داده، سر داده. می خواهیم که یک زندگی مرا بده. سرم کار می ده، دستم کار می ده، پایم کار می ده. دیگه اگه انسان استم، اسناد دادی، یک رحم انسانیت با مر نشان بده، خانه می خواهیم.
تنها کریم الله با این مشکل روبرو نیست. شمار زیادی از پناهندگان که از چارچوب حمایت های دولتی خود را بیرون می کشند با چنین مشکل روبرو می شوند. اما پیشنهاد نهادهای ادغام مهاجرت هم این است که نباید پناهندگان خودشان را از برنامه های حمایتی دولت بیرون بسازند، زیرا تقاضای سرپناه خیلی زیاد است و اولویت به کسانی داده خواهد شد که شامل این روند باشند.
تقاضا بسیار زیاد است. توصیه ما این است که هیچگاه خود را از سیستم دولتی بیرون نسازید، زیرا کسانی که در مراکز پناهندگی زندگی می کنند اولویت برای آنان داده می شود. پلیس گاهی می آید اینها را از خیمه ها جمع می کند. پس خوب است در مراکز باشند تا از طریق مشاورین حقوقی کارشان پیش برود.
خدمات برای تمامی پناهندگان در فرانسه یکی است، اما این خدمات وابسته به روند است که باید از آن پیگیری کرد. ناگفته نماند کار و تحصیل از اولویت هایی هستند که زندگی را برای پناهندگان در فرانسه با سهولت ها همراه می سازند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که اگر متحدین غربی اوکراین جت‌های جنگی F-16 را به کیف فراهم کنند، روسیه این تیاره‌ها را سرنگون خواهد کرد. برخی از متحدین اروپایی اوکراین در نظر دارند تا تعدادی از این نوع تیاره‌ها را به این کشور فراهم کنند. ولادیمیر پوتین که امروز با برخی از پیلوتان کشور خود صحبت می‌کرد، احتمال حمله روسیه بر کشورهای عضو ناتو را نیز یک تصور بیهوده توصیف کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید هیچ نقشه‌ای برای کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد و نه هم قصد حمله بر پولند، جمهوری چک یا کشورهای بالتیک را دارد. ولی هشدار داده است که اگر کشورهای غرب جت‌های جنگی نو F-16 را با اوکراین فراهم کنند، روسیه این تیاره ها را سرنگون خواهد کرد.
اول اینکه اگر آنها یعنی کشورهای غرب تیاره های F-16 را فراهم کنند، این کار وضعیت را در میدان جنگ تغییر نخواهد داد و ما این نوع تیاره را از بین خواهیم برد، درست به مانند تانک ها و سایت زیرهی و دیگر تجهیزاتی را که از بین میبریم.
ساعت قبل از این اظهارات ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه اوکراین گفت که قرار است تیاره های F-16 در جریان ماهای آینده به اوکراین فراهم شود. بلژیم، دنمارک، ناروی و هالند از جمله کشورهای اند که با فراهم کردن این تیاره ها با اوکراین متحد شده اند. در عین حال، تعداد دیگری از کشورها وعده کرده اند تا پیلوت های اوکراینی را به خاطر استفاده از این تیاره ها آموزش بدهند. بیش از 2 سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد و کیف از ماها بدین سو علاوه بر جت های F-16 بر ضرورت عاجل سیستم های دافع هوا نیز تاکید دارد.
وحشت روسیه تنها به خاطر امکان پذیر است که ما به اندازه کافی سیستم های پیشرفته دافع هوا را نداریم. صادقانه بگویم فراهم کردن آن نیازمند اراده کافی سیاسی می باشد.
تهاجم روسیه بر اوکراین علاوه بر عمیق‌تر ساختن تنش میان مسکو و غرب، نگرانی‌ها در میان کشورهای واقع در قلمرو شرقی ناتو را نیز برانگیخته است. ولی ولادیمیر پوتین تصور حمله احتمالی روسیه بر این کشورها را بیهوده می‌خواند.
این کاملا بیهوده است. این شیوه دیگر به خاطر احمق ساختن مردم خودشان است تا مردم خود را وادارند که پول بیشتر در بخش دفاعی مصرف کنند و تا این بار سنگین را حمل کنند.
به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن که در همسایگی روسیه قرار دارند با ناتو پیوستند. سازمان ناتو همواره هشدار داده است که از هر وجب قلمرو خود دفاع خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اسرائیل اخیراً دستور داده که شماری از بیماران فلسطینی که روند تداویشان در شفاخانه‌های شرق بیت المقدس به پایان رسیده به باریکی غزه برگردند. این دستور حکومت اسرائیل انتقاد گسترده گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته و اصدار محکمه اسرائیل را واداشته تا حکم تعلیق اجرای دستور را صادر کند. میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر.
یکی از اتاقهای شفاخانه مقاصد در شرق بیت المقدس که مملو از زنان باریکه غزه همراه با نوزادانشان است. یکی از مادران پس از 7 سال تداوی توانست حامله شود، اما در مراحل اخیر حاملگی او دچار اختلالات شد و درست چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در اکتبر سال گذشته، دکتران در باریکه غزه او را برای تداوی به اینجا ارسال کردند. او اکنون مادر 2 پسر دوگانگی 5 ماهه به نامهای عبدالله و اودای است.
می خواهم به خانه ام برگردم و اگر شمال غزه مسئول باشد نخستین کسی خواهم بود که برخواهم گشت. اما آنجا امن نیست. شوهرم گفت بهتر است بر نگردم. با وجود آن که او تا هنوز فرزندان خود را ندیده است. در آنجا دایپر و شیر برای فرزندانم از کجا به دست خواهم آورد؟ بسیار می ترسم.
این زنان و فرزندانشان و همچنان 11 بیمار سرطان در یک شفاخانه دیگر همه برای رفتن به غزه آمادگی گرفته بودند، چون قرار بود اردوی اسرائیل هفته گذشته آنان را به غزه برگرداند. اما سازمان دکتران برای حقوق بشر و 2 سازمان حقوق بشر اسرائیلی از استر محکمه اسرائیل خواستند تا مانع برگرداندن این فلسطینی ها به غزه شود. استر محکمه دستور حکومت اسرائیل مبنی بر اخراج این بیماران را به حالت تعلیق درآورده و به اردوی اسرائیل 30 روز فرصت داده تا دلایل اخراج این بیماران را توضیح دهد. یکی از بیماران سرطان در مورد نواسه هایش در غزه نگران است، اما او گفت که با برگشت به غزه تداوی بیماری وی ناممکن است.
غزه ویران شده و زندگی در اینجا بسیار خطرناک است. هیچ راهی برای تداوی وجود ندارد. صلیب سرخ بیماران را از غزه بیرون می کند، اما اسرائیل ما را به غزه برمی گرداند. چطور این امکان دارد؟
اردوی اسرائیل می گوید که تنها بیماران را به غزه می فرستد که دیگر نیاز به مراقبت های طبی ندارند. اما سازمان دکتران برای حقوق بشر می گوید که اسرائیل با فرستادن این بیماران به منطقه جنگی زندگی آنان را به خطر می اندازد.
پس از تداوی دوایی و تداوی با اشعه، حتی شما اگر مثلا تا 2 ماه دیگر و کدام رژیم تداوی نیازی داشته باشید، بدن و سیستم معافیت بدنتان بسیار ضعیف می شود و قسمی که خبر دارید تمام نظام صحی در غزه از هم فرو پاشیده و هیچ شفاخانه فعال در آنجا وجود ندارد.
پول تداوی بیماران فلسطینی در شفاخانه های شرق بیت المقدس و اسرائیل توسط اداره خودمختار فلسطینی پرداخته می شود. دکتر فدی اوتراش، رئیس شفاخانه اگوستا ویکتوریا، با صدای امریکا گفت که برخی بیماران اعضای خانواده و خانه هایشان را در جنگ غزه از دست دادند. او افزود که امیدوار است اسرائیل به بیماران فلسطینی اجازه بدهد که تا برقراری آتش بس در غزه، آنان در شفاخانه های شرق بیت المقدس باقی بمانند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
علی‌رغم تهدیدها، پیروان ادیان اسلام، یهودیت و مسیحیت برای یک شام بین ادیانی که به نشانه پایان روزه روزانه مسلمانان افطار در ماه مبارک رمضان، روزه ایستر برای یهودیان و سال نو یا نوروز برای کسانی که آن را جشن می‌گیرند، گرده هم آمدند. نیلوفر مغول، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
صدای آذان، آذان مسلمانان از لاودسپیکرهای داخل کنیسه یا عبادتخانه یهودی‌ها به صدا در می‌آید. این صحنه از یک اجتماع چند ادیان است که به مناسبت افطار روزه رمضان برای مسلمانان، روزه ایستر برای یهودیان و سال نو یا نوروز برای کسانی که آن را جشن میگیرند صورت گرفت. استوارد واینبلات، عالم دینی یهودی، میگوید که گرد همایی امسال با سال گذشته متفاوت است.
از زمانی که یک سال پیش افطار داشتیم جهان خیلی تغییر کرده است. جنگ بین اسرائیل و حماس در گرفته است.
با وجود افزایش نگرانی در مورد منازع اسرائیل و حماس، بیش از 100 نفر در این وقت افطار که توسط شورای توانمندسازی زنان مسلمان و چند مذهبی امریکایی با همکاری جنبش مبارزه با یهودی ستیزی برگزار شد، شرکت کردند. انیلا علی، رئیس شورای توانمندسازی زنان مسلمان، میگوید:
Our neighbors will not change. These will be Christians, Jews, Hindus.
همسایگان ما تغییر نخواهند کرد. اینها مسیحی، یهودی، هندو باقی خواهند ماند. ما باید سیاست را جدا نگه داریم و یکدیگر را من حیث انسان ببینیم و ببینیم که چگونه می توانیم پل ارتباطی را بین هم برقرار کنیم.
سازماندهندگان می گویند که چندین تهدید علیه افطار همبستگی مسلمانان و یهودیان در سال جاری صورت گرفته است. باز هم استوارد واینبلات، عالم دینی یهودی:
So there's a heightened sense of tension, a heightened sense of security, and in many respects
احساس تنش شدید، احساس امنیت بیشتر وجود دارد و از بسیاری جهات کاری که امشب انجام دادیم را بسیار مهمتر می کند. درک آن دشوار بود و برخی از افراد هستند که ترجیح دادند نیایند، زیرا لزوماً اهمیت چنین چیزی را در چنین زمان درک نمی کنند.
انیلا علی، رئیس توانمندسازی زنان مسلمان:
Events like these are the only way we can move forward. Otherwise,
رویدادهای مثل این تنها راه است که ما می توانیم به جلو رویم. در غیر این صورت جوامع ما از هم خواهد پاشید. نمی توانم به شما بگویم که تا چی اندازه پیام‌های نفرت دریافت کردیم، اما مجبور شدیم همه آنها را دور بزنیم و این قدم را برداریم، اما عقب نشینی نمی کنیم. ما مراسم افطار در باستن، لس آنجلس و نیویورک داریم، زیرا در بین ادیان بودن دین ماست.
مایکل هرتزویک، سفیر اسرائیل در ایالات متحده که در این مراسم شرکت کرد، میگوید که یهودیان در ماهای اخیر با موج از نفرت و یهودی ستیزی مواجه شدند و رسیدگی به این چالش ها را از طریق ایمان، آموزش و ساخت پل ها توصیه کرد و فکر میکند رویدادهای مانند افطار چندینی میتواند پیام مثبتی داشته باشد. مایکل هرتزویک، سفیر اسرائیل در ایالات متحده:
ما امیدواریم که این پیام در سراسر جهان تنین انداز شود، زیرا این روزهای سختی است که همه ما نفرت، یهود ستیزی و اسلام حراسی را تجربه می کنیم. این پاسخ است.
سازماندهندگان می گویند تعداد مسلمانان کمتری در مراسم بین ادیان رمضان امسال حضور یافتند و به دیدگاه های متناقض درباره جنگ اسرائیل و حماس اشاره کردند. سخنرانان محفل با این حال بر اهمیت تقویت تعامل بین ادیان در ایالات متحده، مبارزه با یهودی ستیزی و اسلام حراسی، ایجاد فضای تفاهم متقابل و پایان دادن به زبان تفرقه بین مسلمانان و یهودیان تاکید کردند.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما هنوز ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.